صفحه 248. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الدائم على عدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث مرحوم شیخ در پاسخ به روایاتی بود که می فرمود شما باید اخبار رو عرضه کنید به کتاب و اگر دیدید مخالفند اینها اساسا حجت نیستن و باید کنار گذاشته بشن و ما اینها رو نگفتیم و اینها زخرف هستن و یه همچی تعابیری. مرحوم شیخ ایشون می فرمود که اولا ما اصلا باید ببینیم که این اخبار عرضه چه مضمونی دارن. ایشون میفهمن به لحاظ مضمون اینها دو دسته هستن. یه سری هاشون صرفا میگن آقا اونی که مخالف کتاب رو طرح کن، ولی یه دسته ای میفهمن که بله میفهمن اونی که به هر حال مخالف کتاب است رو طرح کن. یه دسته دیگه ای میفهمن نه، صرف همین که موافق با کتاب نیست و تر بشن. خب نسبت به طایفه اولا ایشون جوابشون این بود که این روایات طایفه اولا اینها دلالتی بر منع از خبر که مثلا اساسا توی کتاب و سنت نسبت بهش تعرضی نشده، نسبت مضمونش مطلبی نداره، دلالتی بر منع از اینا نداره. فقط میگه اونی که مخالف است رو ترک کن، نمیگه اونی که موافق نیست رو ترک کن که. و بس و اخباری که مخالف نیستن ولو موافق هم نیستن، خب اینا طبیعتا حجت خواهند شد. همین که اینا حجت شدن فی الجمله ما به مقصود خودمون مطلوب خودمون که حجیت فی الجمله اخباره میرسیم و حتی بلکه به زمینه عدم فصل میتونیم در بقیه هم قائل به حجیت بشیم. بعد حالا یه انقلتی مطرح شده بود که آقا اساسا ما نداریم خبری که مخالف با کتاب نباشه. چرا؟ چون ما من خبرن الا این که به هر حال یه عموماتی یه اطلاقاتی چیزی ما داریم که پرش به پر این خبر میگیره و مثلا به تخصیص یا به تقیید با کتاب با اون عموم کتابی مخالف میشه. مرحوم شیخ فرمودن که این انقلت جوابش اولا این است که ما اساسا تقیید و تخصیص رو مخالفت حساب نمی کنیم، بلکه این رو تفسیر کتاب حساب می کنیم، در خدمت قرآن بودن حساب می کنیم، قرینه بر مراد از قرآن حساب می کنیم، نه اینکه این مخالفت با قرآن بخواد محسوب بشه. حالا این اولا ایشون بود، ما هنوز به ثانیان ایشون نرسیدیم، ولی تو همون اولا ایشون یک سری عرضم به خدمتون شواهدی برای خودش داره میاره. یکیشون و الا لعدت الاخبار از صادره بالای صفحه از خط اول همین صفحه 248 که اگه شما اینا رو بخوای مخالفت حساب کنی یه همچین محضوری پیش میاد، و الا لعدت الاخبار از صادره یقینا که جلسه قبل مطرح شد بحثش. و حالا بحث امروز یک قرینه دیگه یه که مرحوم شیخ بر این میخواد بیاره که اینا اصلا مخالفت نباید محسوب بشن. خب و اون این است که ببینید آقا ما یه سری اخباری داریم ازشون استفاده میشود که ما اساسا یک سری احکام را نه تو کتاب میتونیم پیدا کنیم نه تو سنت، و فقط این احکام در کجا وارد شدن؟ اینها در روایات اهل بیت وارد شدن. خب یه اخباری پس ما داریم، یه مجموعه اخباری ما داریم که یه همچین مضمونی دارن. این مجموعه اخبار مضمونشون اینه که آقا شما یه سری احکامتون نه تو کتاب هست نه توی سنت هست، بلکه یه سری از احکام شما فقط در اخبار اهل بیت هست، در فرمایشات اهل بیت هست. این خب این مجموعه از روایات که این مضمون رو دارن، اینها چطور میتونن تو محل بحث ما کارایی پیدا بکنن؟ به این شکل که ببینید آقا، اگر قرار باشد که این عمومات کتاب اینها در مقام بیان باشن و واقعا عموم حساب بشن، عموم حساب بشن، این در مقام بیان باشن، در مقام جزئیات باشن، این مطلقات، این عمومات اگه واقعا مطلق باشن، عموم باشن و در مقام بیان جزئیات بخوام باشن، خب اون وقت دیگه به قول اون آقای صاحب انقلت ما موردی پیدا نمی کنیم که به هر حال ولو با عمومات و اطلاقات قرآن حکمش بیان نشده باشه. نفهم همه چیز پس توی قرآن، توی عمومات و اطلاقات قرآن باید حکمش بیان شده باشه، اگه واقعا اون عمومات عموم باشن، اطلاقات اطلاق باشن، همه چی باید حکمش بیان شده باشه. خب اگر همه چی باید حکمش بیان شده باشه، این مجموع اخباری که الان گفتیم بهش اشاره کردیم، اینا لغو میشن. اگه میگن آقا خیلی از احکام تو کتاب سنت نیست، شما باید از اهل بیت بگیرید، خب اینا لغو میشن. چرا؟ چون همه احکام با این بیان شما، با این ادعای شما توی انقلت که چی میگید؟ میگید آقا همه عمومات و اطلاقات کتاب در مقام بیان هستن، لذا ما من خبری که یه جوری به هر حال پرش به پر اونا میگیره و مخالف اونا میشه. خب ما میگیم اساسا این مخالفت چه جور مخالفتیه؟ به تخصیص یا به تغییر و اینا، درسته؟ این مخالفت وقتی پیش میاد که اون عامه عموم داشته باشه اصلا، ولی اگر یه عامه پوشالی باشه، اگر یه اطلاق پوشالی باشه، اصلا در مقام جزئیات نباشه، این اصلا عموم دیگه نیست، اصلا دیگه اطلاق نمیشه بهش بگیم و این خبر رو نمیشه تخصیص یا تقیید نسبت به او حساب کرد. حتی اگر ما به نحو سلمنایی تخصیص یا تقیید را بخوایم، مخالفت هم حساب بکنیم. پس ببینید مرحوم شیخ تو این ومن ما یدالله میخواد چی بگه. شما من سیر فرمایش ایشون رو با مقدمات متویه‌ای که توی کلام ایشون هست که متاسفانه اینا رو ابراز نکرده، ولی خب متویه‌ن اینا توی فرمایش ایشون. ببینید آقا، شما اگر هم حتی بخواید ادعا کنید که تخصیص و تقیید هم مخالفت محسوب میشن، مخالفت با کتاب حساب میشن، ولذا مثلا به ادعای شما باید اینا طرح بشن و حجت نباشن، خب ما هم سلمنایی بپذیریم که بله باش، حرف شما درست، تخصیص و تقیید هم مخالفت حساب میشه، برفرض اینا رو بپذیریم. اما نکته ای که هست این است که تخصیص و تقیید اساسا کجا پیش میاد که حالا برفرض بخواد مخالفت هم حساب بشه؟ جایی پیش میاد که شما یه عامی داشته باشی که این در مقام بیان جزئیات باشه و عام حساب بشه. شما یه مطلقی داشته باشی که در مقام بیان بوده باشه و مطلق حساب بشه، و الا اون عام شما، اون مطلق شما اصلا عام نیست که این بخواد مخصص او حساب بشه. این مطلق شما اصلا مطلق نیست که این بخواد مقید او حساب بشه که اون وقت شما بگی تقیید هم مخالفت است، تخصیص هم مخالفت است. اصلا کار به اینجا نمی کشه. خب حالا چرا ما میخواییم حالا صحبت سر اینه؟ ما ادعام این است که در کتاب بسیاری از این خطاباتی که به ظاهر میبینید که مثلا مطلقاً قیدی ندارن، اینا اصلا اطلاقی براشون منعقد نشده، چون اصلا در مقام بیان نیستن، در مقام اهمالن، در مقام اصل تشریعی مطلبن، در مقام اصل تشریعی مثلا فلان مطلبن، در مقام جزئیات نیستن که شما اسمشو بتونی بذاری مطلق. که اون وقت اگر یه خبری پیدا کردی که از یق از اوس، او رو بگی مقید، بعد بگی مخالف، مقید هم مخالفه، اصلا کار به اینجا نمیکشه. چرا؟ شما اصلا او از خانه از پایبس ویران است، اصلا اون خطابه مطلق نیست، عام نیست که این بخواد مخصص یا مقید حساب بشه این خبر، که اون وقت شما بگید مخصص و مقیدم مخالف است، پس لذا باید طرح بشه، باید کنار گذاشته بشه. خانه از پای بس ویران است. خب حالا اینو میخواد مرحوم شیخ الان بگه، ولی از کجا میخواد اینو اثبات کنه که اصلا این خطابات عام حساب نمیشن، مطلق حساب نمیشن؟ اینو خوب دستان دقت کنن، چون اگه اون خطابات بخواد عام باشه یا مطلق باشه، همچنان که صاحب این قلتم گفت، دیگه حکم همه مسائل رو دارن میگن اینا. همه خطابات قرآن بالعموم اگه قرار باشه در مقام بیان باشن، بالعموم و بالاطلاق دارن همه احکامو میگن، همه مسائل حکمشون داره معلوم میشه با همون کتاب. که اگه این درست بخواد باشه، پس این همه اخباری که ما الان میخواییم بهشون اشاره کنیم و بخونیم صفحات بعد، اینا همه باید لغو بشن. کدوم اخبار؟ اخباری که اول عرضمون عرض کردیم، اشاره کردیم، اون اخباری که میگن آقا خیلی از مسائل هستن که حکمشون تو قرآن بیان نشده، تو کتاب بیان نشده، و اینها حکمشون کجا بیان شده؟ توی لسان اهل بیت، تو اخبار اهل بیت. خب این اخبار، این دسته از اخبار، این مجموعه از اخبار که اینو میگن، که میگن آقا خیلی از احکام تو کتاب نیست، توی فرمایشات حضرات معصومین هست، اهل بیت هست، این همه اخبار همه لغو باید بشن. اگه بنا باشه اون عمومات چی حساب بشن؟ عام حساب بشن، مطلق واقعا باشن، در مقام بیان باشن. چون اگه اونا اینجوری باشن، همه احکام باید تو کتاب اومده باشه. اگه همه احکام تو کتاب اومده باشه، اون وقت از اساس این اخبار لغو میشن، این اخباری که امروز میخوایم بخونیم لغو میشن. خب برای اینکه اینا لغو نشن، پس ما باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا خیلی از احکام واقعا اینجوری که تو کتاب نیومدن. خب برای اینکه بگیم خیلی از احکام تو کتاب نیومدن، باید چی بگیم؟ باید بگیم پس این عمومات و اطلاقاتی که به حسب ظاهر عامن و مطلقن، یا هیچ کدوم مطلق یا عام نیستن، چون در مقام بیان جزئیات نیستن. که اون وقت اگه اینو گفتیم، خب پس این اخبار، این روایه، اخبار آحاد، پس اخبار آحادی که به حسب ظاهر دایرشون زیغتر از اون خطابات قرآنه، اونا مقید و مخصص حساب نمیشن، چون شما باید عامی داشته باشی که این مخصص او باشه، باید مطلقی داشته باشی که این خبر واحد مقید او بشه. حالا که اونا معلوم شد، ثابت شد که اصلا عام نیستن، مطلق نیستن. حتی پس اما اصلا اینا عام یا مطلق نیستن که اینا مخصص یا مقید حساب بشن. حتی اگر ما به نحو سلمنایی تخصیص یا تقیید رو مخالفت هم حساب میکردیم. این یه بیان پیچیده‌ایه که از کتاب استفاده میشه، گرچه با مقدمات مطویه‌ای که بنده عرض کردم. لذا میفهمد و مما یدل علی ان المخالفه لتلک العمومات لا تعد مخالفه، از جمله چیزایی که دلالت بر این مطلب میکنه چیه؟ ما دل من الاخبار علی بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و سنت نبویه. اون اخباری که میگه بیان شده از حکم اون وقائعی که لا یوجد حکم حفظ کتاب و سنت نبویه، حتی اونایی که توی کتاب و سنت هم نیومدن، اونا هم حکمشون بیان شده. حالا کجا بیان شده؟ باز مرحوم شیخ اینو نگفت، جا داشت اینو هم بگه، اضافه کنه. بیان شده حکم اون وقائع در کجا؟ در روایات اهل بیت علیهم السلام، که حالا خواهید دید صفحات بعد روایاتش میاد، که همونا هم بیان شده. هرچند تو کتاب و سنت نیومده، ولی کجا؟ تو سنت نبوی نیومده، ولی باز اونها هم بیان شده، ولی در لسان اهل بیت. از بنا ان علی تلک العمومات، حالا این روایات چجوری تدل بر مدعای ما؟ میگه چون بنا ان علی العمومات، علی تلک العمومات، بنا ان علی تلک العمومات یعنی اگر قرار می بود اون عمومات کتابی عام باشن واقعا، لا یوجد واقعتون که لا یوجد حکم حافیه ما، اصلا دیگه واقعی پیدا نمی شد که حکم اون واقعه توی کتاب و سنت پیدا نشه. چون اگه واقعا عمومات کتاب و سنت نبویه عام حساب می شدند، عام می بودن واقعا، پس همه به هر حال احکام توی این عمومات به یه نحوی می گنجه، توی این همه عمومات و کتاب، توی این همه عمومات و اطلاقات و کتاب به یه نحوی میشه حکمه اینا رو پیدا کرد. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، خلاصه از همه اینا هر شک کردی فلان چیز حلال یا حرام و اینا از همین عموم بتونی استفاده بکنی که بله این به حکم همین عموم حلاله. در هر حال حکم همه چی میشد در بیاد از عمومات دیگه. اون وقت واقعه اینه میداشتیم که حکمش تو کتاب نباشه، اون وقت این روایاتی که الان میخواییم بخونیم همه لغو میشد که آقا اگر شما یه واقعی و حکمش رو نداشتی برو ببین اهل بیت چی میگن، اونا میگن بهت. آه اون وقت این اصلا لغو میشن، این اخبار لغو میشن. چرا؟ چون مگه ما داریم اصلا واقعی که حکمش بیان نشده باشه؟ آه خب بعد حالا دیگه بقیه قصه رو مرحوم شیخ نگفته. پس حالا که با این بیان معلوم میشود که اون عمومات کتاب اصلا عام حساب نمیشن، آه پس این خبر واحدهایی که شما ادعا میکردی چون مخصصن یا مقیدن مخالف با کتابن لذا حجت نیستن، این اخبار آهاد دیگه هیچ کدوم مخالف حساب نمیشن. لا یعد و مخالفتن. چرا لا یعد و مخالفتن؟ به این جهت که اصلا اون عام نیست که این بخواد مخصص حساب بشه، ولی حالا شما مخصص رو هم بگی مخالف، ولی اصلا این مخصص حساب نمیشه چون اون عامه عام نیست. خب فمن تلک الاخبار، حالا شروع کنیم این اخبار بخونیم. از جمله این اخبار معن البصائر، بصائر درجات محمد بن صفار، محمد بن حسن صفار. خب ول احتجاج، احتجاج مرحوم احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی، که این تبرسی غیر از اون تبرسی صاحب مجمع البیان که اون حسن بن فضل تبرسی. خب و غیر هما مرسلن، این روایت به نوع مرسل اومده. البته این روایت میگه و غیر هما، غیر بصائر و احتجاج، مثلا معان الاخبار شیخ صدوق اونجا هم اومده که اونجا اتفاقا روایت مسنده و مرسل نیست. علی حال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل بهی لازمون ولا عذر لکم فی ترکه و ما لم یکن فی کتاب الله. ببینید شاهد الان کلام ما همینجاست، و ما لم یکن فی کتاب الله تعالی، پس معلومه که ما داریم احکام و وقایعی رو داریم، مسائل رو داریم که حکمش فی کتاب الله نیومده، که حضرت داره میگه و ما لم یکن، اونایی هم که تو کتاب الله نیست. ولی و کانت فیه سنت منی، ولی من در مورد اون وقایع سنتی ازم وجود داره، میدونید من عمل کردم اونجا چطور بوده، نظر من اونجا چطور بوده تون واقعه نسبت به اون مسئله. فلا عذر لکم فی ترک سنتی، خب باید سنت منو بگیرید. و ما لم یکن فیه سنت منی، باز اگر تو سنت منم نبود، پس میشود یه وقایع و مسائلی که حکمشون نه تو کتاب باشه نه تو سنت، اون وقت چیکار کنیم؟ حضرت میفرمایند برید سراغ اصحاب من. فما قال اصحابی فقولوا به، فإنه مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ أهتدي، هر کدومشون که اخذ بشن هدایت میشوین، هدایت حاصل خواهد شد. و بأي أقاويل أصحابي، به هر کدوم از صحبتهای اصحاب من اخذتم اهتديتم، و اختلاف اصحابي رحمت لكم، اگرم اینا اختلاف نظر پیدا میکنن این بر شما رحمته، مثلا به این شکل. خب اینجا عرضم به خدمت سوال میشه که این اصحاب کیان؟ آیا منظورم صحابه و اینان؟ اینا که خیلی هاشون ما میدونیم چه جور آدم هایی هستن، آیا اینا مد نظرن؟ حضرت میفهمن نه، مراد اینا نیستن، اهل بیت من، علی ابن ابی طالب و اولاد ایشون، اینها مد نظرن. ایشون میفهمد و اختلاف و اصحابی رن. قیل یا رسول الله و من اصحابک؟ قال اهل بیتی، مراد اهل بیت من هستن نه صحابه. خب عرضم به خدمتتون که حالا اینم دوستان عنایت کنن، این اختلاف و اصحابی رحمتون لکم یعنی اختلاف اهل بیت، مثلا این رحمته، یعنی چی که رحمته؟ اینو عرضم به خدمتون که میشه اینجوری معنا کرد که یعنی مثلا در شرایط تقیه خود همین که حضرات مختلف صحبت میکنن، جوری که شما چند جور حکم ازشون بشنوید و یه جور عمل نکنید که شناخته بشید، متشدد و مختلف عمل کنید که اون به هر حال حکام جور نتونن شما رو بشناسن، بگن آه مثلا بله شیعه اینه که اینجوری عمل میکنه، معلومه این الان معلومه که شیعه است که داره اینجوری عمل میکنه. نه، بس که شما هم مختلف و متشدد عمل میکنید اونا اصلا نمیتونن بشناسن دقیقا که حالا شیعه کدوم ایناست. لذا این خودش در شرایط تقیه، این مختلف صحبت کردن، یعنی اختلاف و اصحابی، یعنی اختلاف این روایاتی که از اهل بیت به اون میرسه، خود این که اینا مختلفن تو شرایط تقیه، این خودش رحمته، میتونه مثلا معنای روایتی باشه. من بعدا دیدم خود شیخ صدوق تو همون معانی الاخبار یه ذره زیل همین روایت اصلا زیل همین روایت اینو فرموده که ما یختلف و من قولهم فهول تقیه. چرا کلمات اهل بیت باید اصلا مختلف بشه؟ اصحاب من یعنی اهل بیت، چرا کلماتشون باید مختلف بشه؟ بخاطر تقیه. و تقیه هم که رحمته، و بله لتقیه و تقیه رحمتون لشیعه، تقیه هم که رحمت برای شیعه است، چون موجب حفظ جان شیعیان خواهد شد. خب فانه صریح فی انه قد یرد من الائمه علیهم السلام که ما لا یوجد فی الکتاب و سنه النبویه. مورد بعدی، و من تلک الاخبار ما ورد فی تعارض روایتین من رد ما لا یوجد فی الکتاب و سنه الی الائمه علیهم السلام، مثل این روایت ما رواه فی العیون با شیخ صدوق در عیون اخبار رضا عن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله ابن ولید که از استاد شیخ صدوق بوده، حسن ابن ولید، عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عبدالله مسمعی عن المیسمی و فیها، که این روایت طولانی هست، حالا مرحوم شیخ این فقرشو میاره. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله. اما وقتی دو تا خبر متعارض شما دیدید، اینو عرضه به کتاب الله کنید، تا اونجا که اینو میفهمد. و ما لم یکن فی الکتاب، آقا شما این اخبار رو، این دو تا خبر رو که متعارضن عرضه کردید به کتاب، دیدید لم یکن، اصلا در کتاب متعرض این مضمونی که این دو تا خبر متعارض متعرضش هستن نشده. یعنی دو تا خبر متعارض توی مسئله دو تا حکم مختلف دارن میکنن، حالا اینکه کتاب اصلا نسبت به اون مسئله هیچ حکمی نداره کلن، که ما ببینیم آقا از این دو تا خبر متعارض کدوماشون موافق کتاب، همونو بگیریم و ببینیم کدوم مخالف کتاب، اونو کنار بذاریم. نه، اصلا هر چی نگاه میکنی کتاب ببینی اصلا توی کتاب نسبت به این مسئله تعرضی صورت نگرفته و هیچ حکمشو بیان نکرده کلن. خب پس ببینید، اینم باز هم شاهد ماست که می شود یه سری از مسائل و وقایع باشد که اصلا حکمش تو کتاب بیان نشده باشه. رضا می فرماید که و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ان قال و ما لم تجدوه فی شیء من هذه، یعنی نه در کتاب نه در سنت، اون وقت فردوا الینا علمه فنحن اولا بذالک، پس اینو دیگه به ما ارجاع بدید. خب این معلوم میکند که خیلی از مسائل و وقایع اصلا حکمشون نه در کتاب نه در سنت نیست و در لسان اهل بیت است. خب حالا اگر این باشه، اگه این باشه، حالا که شما برگردی بخوای چی بگی؟ بگی که بله اگه این باشه پس معلومه قطعا اون خطابات کتاب اونها عموم ندارن، اطلاق ندارن، عام حساب نمیشن، مطلق حساب نمیشن، چون اگر اونها عام یا مطلق میخواستن باشن وقت چترشون همه وقایع رو میگرفت و به عموم و به اطلاق حکم همه وقایع رو بیان میکردن، اون وقت اصلا این اخباری که الان خوندیم پس بی‌معنا میشدن و لغو میشدن. حالا که اون وقت ثم مازا، این ثم مازاشو من باز تکرار میکنم چون مرحوم شیخ نگفته، حالا ثم مازا میگیم ها، حالا که پس معلوم میشه که این خطابات قرآن عام نبودن، مطلق نبودن. پس این اخبار آحاد هم که شما میگفتی آقا اینها به هر حال با اون عمومات و اطلاقات مخالفن، چون مخصص و مقید اونا هن و تخصیص و تقیید هم مخالفته، لذا اینا اصلا حجت نیستن، کلن این بیان شما عقیم میشه. چون وقتی که اون خطابات کتاب اصلا عام حساب نشدن، این اخبار آحاد هم اصلا مخصص و مقید اونا حساب نمیشن، ولو اصلا ما حالا تخصیص و تقیید هم سلمنایی بگیم مخالفت حساب بشه، ولی اینا اصلا مخصص حساب نمیشن. چون شما برای این که بگی مخصصه باید یه عام میداشته باشه که بگی این مخصصه، حالا که اون خطاب اصلا عام دیگه حساب نشد. خب فرمایش مرحوم شیخ تا اینجا روشنه. بذارشون میگه والحاصل ان القرائن الداله على ان المراد به مخالفت الكتاب لیس مجرد مخالفت عمومی او اطلاقهی کثیره، که حالا ما یه سری از قرائن رو گفتیم که تظهر لمن لهو ادنا تتبع، اگه کسی تتبع بیشتری داشته باشه قرائن بیشتری هم میتونه پیدا بکنه. ما هم یه سری قرائن رو عرض کنیم، مثلا خود همون اخباری که میگن قرآن عام دارد و خاص دارد، اون اخباری که اخبار زیادی که سابقا خوندیم که میگه قرآن هم عام داره خاص داره، که وقت اخباری ها به این روایات تمسک میکردن برای اینکه بگن آقا اصلا ظاهر کتاب حجت نیست. چرا؟ چون قرآن هم عام داره خاص داره و ماها که نمیتونیم بفهمیم تشخیص بدیم، و چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم که الان اینجا این از اون عامهایی که تخصیص خورده یا مثلا نخورده، از اون مطلقایی که تقیید خورده یا نخورده و اینا، لذا باید بریم سراغ اهل بیت، باید بریم سراغ اخبار اهل بیت و بدون روایات این عمومات و اطلاقات کتاب رو نمیتونیم اخذ کنیم، باید حتما یه تاییدی از روایات اهل بیت پیدا بکنیم. خب این روایات الان به روشنی مضمونشون این میشود که آقا خود همین کتاب عام داره و روایات مخصص اونا هستن، لذا شما حق نداری بدون اینکه بیای و عرضم به خدمتتون بری سراغ روایات و اخبار آحاد، حق نداری بری از کتاب اطلاق گیری کنی، عموم گیری کنی، اخذ به عموم کتاب کنی، اخذ به... خب این اگه حالا قرار بود این اخبار و روایات به خاطر اینکه مخصص و مقیدن مخالف کتاب باشن، اصلا حجیتی ندارن. چطور اون وقت این همه روایات دارن ارجاع میدن ما رو، یعنی برید سراغ روایات قبل از اصلا حتی اینکه برید سراغ کتاب، قبل از اینکه اخذ به عموم کتاب کنی، ظواهر کتاب کنی، باید برید سراغ چی؟ باید برید سراغ روایات، چون ممکنه یه مقیدی تو روایات باشه، ممکنه یه مخصصی تو روایات باشه، ممکنه یه قرینه بر مجازی تو روایات باشه. این اصلا دقیقا نقطه مقابل حرف شماست، این صریح در این است که پس این روایاتی که مخصص و مقیدن حجتن و اصلا شما حق نداری قبل اینکه بری سراغ اونا بری سراغ کتاب، حتما اول باید بری. وقت چطور میتونه مخصص بودن یا مقید بودن مخالف کتاب حساب بشه؟ اگه مخالف کتاب حساب بشه، اون مخالفی که بعدش هم حکم به طرحش بخواد بشه، حکم به زخرف بودنش بخواد بشه، آه این مخالف زخرف لم نقل ها بذاریدش کنار. پس این همه اخبار چی دارن میگن؟ یعنی آقا شما عمومات کتاب حق نداری عکس کنی، باید اول بری ببینی مخصصی داره یا نه. خب یعنی مخصص مخالفت حساب نمیشه، موجب زخرف شدن نمیشه، بلکه حجته. مثلا شما حق نداری قبل اینکه بری سراغ این روایات بری سراغ کتاب. این مثلا یکی از بهترین شواهده. یا باز عرضم به خدمتتون موارد دیگه هم هست، مثلا اگه میخواست تخصیص و تقیید مخالفت حساب بشه، پس چطور عرضم به خدمتتون تو خود کتاب ما میبینیم یه آیه مقید یه آیه دیگه است، این وقت لازمش این بود که خود کتاب مخالف حرف زده باشه، حالا که آیه شریفه میفهمد هیچ اختلافی در قرآن نیست. بله اگر کتاب قرآن از غیر خدا بود لوجد و فی اختلافن کسی را، اما حالا که از خداونده هیچ اختلافی نداره، هیچ اختلافی توش نیست، اما حرف شما باعث میشد ما حتی کتاب رو هم بگیم توش تحافظ و اختلاف هست. و خداوند علی عز بالله مختلف حرف زده، متفاوت حرف زده. چرا؟ چون شما میخواید بگید تخصیص تقیید هم مخالفته، حالا اینکه این همه الان آیات هستن که بعضیاشون مقید و مخصص بعض دیگه شون حساب میشه و قرائن دیگه ای که میشود گفت. ولی ازایشون فهمد و من هنای از هر از همین که اصلا یه همچیزایی مخالفت حساب نمیشن. و همچنین این نکته که اصلا عمومات و اطلاقات کتاب عام حساب نمیشن به اون معنای حقیقی کلمه، مطلق نیستن چون در مقام بیان نیستن. به هر دو نکته یظهر که ضعف و تأمل فی تخصیص الکتاب به خبر الواحد لتلک الاخبار. بعضی ها مثل شیخ طوسی میان میگن آقا شما حق ندارید به واسطه خبر واحد کتاب رو، عام کتابی رو مثلا تخصیص بزنید. به خاطر چی این حرف رو میزنن؟ لتلک الاخبار، به خاطر همین اخباری که میگه آقا مخالف کتاب حجت نیست. میگه خبر واحدی که با یه عام کتابی مثلا در تعارض باشه به نوع اون خصوص مطلق، این نمیتونه مخصص اون کتاب بشه، بلکه اصلا حجت نیست. چون اصلا حجت نیست. چرا حالا حجت نیست؟ بخاطر هم اخباری که خونده شد، هم اخبار عرضه‌ای که میگه مخالف الکتاب رو این زخرفه بذارش کنار. ایشون میفرماید که معلوم شد به واسطه همین حرفایی که زدیم این حرف ضعیفه، این کلام شیخ طوسی ضعیفه که تأمل کرده بلکه اصلا منع کرده. این عبارت رو دوستان دقت کنن، یظهر ضعف تأمل، تأمل در چی؟ در این که ما بیایم تخصیص بزنیم کتاب را به واسطه خبر واحد، در این تأمل کرده بلکه منع کرده. به خاطر چی؟ لتل کل اخبار، تأمل کرده به جهت این اخبار، همین اخبار داله بر طرح ما یخالف الکتاب، تأمل کرده در این که ما بتونیم به واسطه خبر واحد کتاب رو تخصیص بزنیم. یا آقا چه بسا اصلا اون خبر واحد حجت نباشه، بلکه نه تنها تأمل کرده بل منعهی، منعهی عطف بر اون تأمله، لعجلها به خاطر همین اخبار، مثل شیخ طوسی در عده این کار کرده ایشون. خب ولذا دوستان یادشون هست صفحه 240 به مرحوم شیخ این نسبت رو داده بودن که ایشون اصلا منکر حجیت خبر واحده، به خاطر همین مبناش همچین حرفی رو به ایشون نسبت داده بودن. خب اول ما ذکره و یا حالا به خاطر این نکته یا به خاطر نکته‌ای که من این او لما ذکره المحقق عطف به لعجله هاست، لتلکل اخبار لعجله ها اونجا عطف به اوناست. حالا من کردن لعجله ها به خاطر این اخبار، یا من کردن بعضی ها این تخصیص کتاب به خبر واحد را به خاطر اون نکته‌ای که حالا الان میگیم، مثلا محقق هلی به خاطر این نکته‌ای که الان میگیم من کرده این که ما بیایم تخصیص بزنیم کتاب رو خبر واحد. خب این نکته چیه؟ ایشون میگه آقا اساسا خبر واحد در جایی حجته که شما قبلش یک دلالت دیگری بر حکم نداشته باشی، یه دلیل دیگری بر حکم نداشته باشی. و اگر یه جایی ما یه عام کتابی داریم و یه خبر واحد، چون اون عام کتابی خودش از قبل اومده اصلا حکم رو برای ما معلوم کرده، دیگه ما اینجا دلیلی بر حجیت این خبر واحد نداریم. لذا ایشون میفهمد که من ان الدلیل علی وجوب العمل به خبر واحد الاجماع، چون دلیل بر حجیت خبر واحد اجماعه. اجماع هم مضمونش چیه؟ اجماع میگه باید استعمال کنی، یعنی به کار ببندی، استفاده کنی از خبر واحد. در کجا؟ فی ما لا یوجد فیه دلالتون، اون مواردی که اون احکامی که دلالتی برشون نیست، یعنی دلیلی برشون نیست، یه دلیل مسلمی مثل کتاب سنت نبوی اینا اگه نیست، اون موقع خبر واحد اهل بیت اجماع داریم که میتونی استفاده کنی ازشون، اونا حجت براتون. حالا اینکه و مع دلالت القرآنیه، وقتی که شما یه عام کتابی داری، یه مطلق کتابی داری، پس یه دلیل و یه دلالت بر این حکم داری دیگه، لذا یست خود وجوب العمل به خبر واحد، دیگه اون اجماع اینجا نمیاد و وجوب عمل به خبر واحد دیگه ساقط میشه. خب این جواب مرحوم محقق چی شد؟ جواب مرحوم محقق هم این تیکه دومی شد که عرض کردیم که اساسا کتاب این خطاباتش عام حساب نمیشه، که شما بگیم ما یه دلالت از کتاب داریم، یه دلیل از کتاب داریم بر این حکم، لذا خبر واحد دیگه اصلا حجت نمی، نوبت به خبر واحد نمیرسه، اصلا دلیل ما نداریم. چرا؟ چون این عام نیست. چرا عام نیست؟ گفتیم خاطر همین بیانی که همین الان توی و به مایدل امروز خوندیم، همین بیانی که توی و به مایدل الان المخالفه خوندیم، بعد اون اخبار و اینا رو خوندیم. همین بیان مجموعش به ما فهموند که پس خطابات کتاب اصلا عام حساب نمیشن، اون عموماتش عام نیستن، مطلقاتش مطلق نیستن که شما بگی آقا ما یه دلالت قرآنیه داریم، وقتی که اصلا عام در مقام بیان نیست، عام نیست، دلالت حساب نمیشه. وقتی که مطلق اصلا در مقام بیان جزئیات نیست، اصلا مطلق نیست و دلالت حساب نمیشه، دلیل نمیشه بر حکم. با توجه به این نکته معلوم شد که کلام محقق هم نادرسته. پس کلام شیخ طوسی چرا نادرسته؟ به دو جهت. چون اولا ما اصلا عرضم به خدمتتون این عام و مطلق های کتاب رو عام و مطلق نمیدونیم، اینو اصلا عام و مطلق نمیدونیم که شما بگی آقا ما اینجا اینو این خبر واحد رو اگه بخوایم مخصص کتاب حساب کنیم، کتابی که عامه، خب این مخالف کتاب حساب میشه و مخالف الکتاب هم که زخرف باید که بذارمش کنار. ما میگیم اصلا این عام عام نیست که این میخواد مخصصش باشه. این یه نکته. به مرحوم شیخ طوسی جواب دوم هم میتونیم بدیم که این جواب دوم دیگه کاری به محقق حلی نداره، فقط این جواب دوم به شیخ طوسی میدیم و اون اینه که تازه برفرض اون عام عام هم میبود، اون اطلاقات کتاب مطلق هم حساب میشد، اون عمومات عام هم حساب میشدن، ما تخصیص و تغییر را اصلا مخالفت حساب نمی کنیم. به شیخ طوسی هر دوتا جواب میشه داد، ولی به محروم محقق حلی اون اولیه رو میگیم که چی؟ که اصلا این خطابات کتاب اصلا مطلق نیستن، عام نیستن که یه دلالتی بر حکم شما بگی ما داریم، لذا اصلا نوبت به خبر واحد نرسه. خب این بیانشون تا به اینجا، تا برسیم انشاءالله به ثانیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.